أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما در بحث فقه پیرامون احکام کفاره روزه بود. این احکام رو بر اساس کتاب عروة الوثقی بررسی می کردیم که رسیدیم به مسئله 24. در مسئله 24 و موضوع بحث احکام اطعام 60 مسکین بود که در همین مسئله 24 6 حکم را سید یزدی اعلی الله مقامه الشریف بیان فرمود. رسیدیم به همون حکم ششم تحت عنوان اطعام اطفال صغار. محل بحث این است که آیا در اطعام 60 فقیر اگر شخصی اطفال نابالغ را که هنوز کبیر نشده اند، کبیر یعنی بالغ، افرادی که هنوز نابالغ هستند و فقیر هستند اونها رو اطعام کند، آیا به جای کبیر حساب می شود یا حساب نمی شود؟ گفتیم در اینجا دو مقام هست. یک مقام این که این اطعام به نحو تسلیم باشد. تسلیم یعنی مواد غذایی نپخته را می دهد به فقیر. مقام دوم اونجایی که اطعام به نحو اشباع باشد. اشباع کنه. بخواهد اونها رو توجه فرمودی سیر بکنه و اشباع بکنه. خب در اینجا بحث ما رسید به همین مقام دوم که به نحو اشباع باشد. خاطر شریفتون باشه گفتیم که در اینجا 6 قول وجود دارد. قول اول قول شیخ مفید بود که بررسی کردیم. قول دوم نظریه محقق حلی بود، این را هم بررسی کردیم. رسیدیم به قول ثالث. قول سوم که بحث امروز ما از اینجا شروع می شود، قول سوم فرمایش صاحب عروه اعلی الله مقامه الشریف و اکثر محشین عروه است. چه فرمودن؟ فرمودن که اشباع در اطفال صغار کلن مجزیه و مثل همون کبار میمانن، هیچ فرقی با هم ندارد. یعنی اگر اون کسی که کفاره بر عهده او هست اون شخص بیاد و این اطفال صغیر را 5 ساله، 6 ساله، 10 ساله اینها رو یه وعده غذایی بدهد، اینا اشباع بشن، سیر بشن، این مجزیست و به جای همون کبیر بله کافی می شود. این هم نظریه عروه هست و اکثر محشین عروه. خب حالا باید ببینیم که دلیل صاحب عروه و موافقان ایشان چیه؟ دلیلشون روایتی است به نام صحیحه یونس ابن عبدالرحمن. صحیحه یونس ابن عبدالرحمن، این روایت رو قبلا در مقام اول که همون بحث تسلیمه اینو اونجا خوندیم، الان دوباره هم در اینجا مورد نیاز هست. خب من آدرس روایت رو اول عرض می کنم، بعد انشاءالله اون روایت رو با هم متنشو بخوانیم و بررسی کنیم. خب در کتاب وسائل الشیعه، کتاب الایلاء و الکفارات، کتاب الایلاء و الکفارات، ابواب الکفارات، باب 17 حدیث شماره 3، باب 17 حدیث شماره 3. عرض کردم این روایت قبلا خوندیم، آدرس و اینا رو همه رو گفتیم، حالا مجددا الان در این بحث دوباره نیاز هست که اون رو با هم یه بار دوباره بله مرور کنیم این روایت. خب روایت رو با هم میخوانیم. میفرماید که و به اسنادهی، اسنادهی ضمیرش میخوره به شیخ طوسی، اسنادهی یعنی اسناد شیخ طوسی، عن یونس ابن عبد الرحمن، عن یونس ابن عبد الرحمن، عن ابی الحسن علیه السلام. گفتیم این ابو الحسن احتمال دارد موسی بن جعفر باشه، احتمال دارد آقا امام هشتم علیه السلام باشه. سألته عن رجل علیه کفارتون اطعام و عشرت مساکین. تکرار می کنم، سألته عن رجل علیه کفارتون اطعام و عشرت مساکین، ایعطی، ایعطی، اون ا همزه استفهامه، ایعطی الصغار والكبار سواء، والرجال والنساء والرجال، والنساء والرجال، او يفضل الكبار على الصغار، او یفضل، یفضل یعنی بیشتر میده، بیشتر میده به بزرگها نسبت به کوچکها، و رجال علی النساء، مردم همینطور نسبت به زنها بیشتر میده. این سوالش بود، فقاله، این جواب حضرت، فقاله کلهم سوا، همه با هم مساویه، کلهم سوا، همه با هم دیگر مساوی می شوند. این روایت. خب بحث در این روایت در دو مقامه. مقام اول تقریب الاستدلال. تقریب استدلال در این روایت مبارکه به همون جمله کلهم سواه. حضرت فرمود همه کوچک و بزرگ و زن و مرد با هم مساویه. خب این تصریح دارد به این که صغیر مثل کبیره، یعنی مجزیه، چون فرمود کلهم سوا. خب این مقام اول تقریب است. مقام دوم نقد و بررسیه که در دو مرحله. مرحله اول نقد و بررسی سنده. این روایت سندش صحیحه، قبلا سندش رو بررسی کردیم، دیگه تکرار نمی کنیم. عزیزان به همون مباحث قبلی مراجعه می فرماید. و اما بریم سراغ دلالت، نقد و بررسی دلالت. در اینجا یک اشکالی بر دلالت این روایت بر مدعای همین قول سوم، قول عروه و موافقین ایشان یک اشکال وارد میشه. و اون اشکال اینه که این روایت مربوط به مقام تسلیم، نه مقام اشباع. گفتیم در اطعام ما دو جور میتونیم اطعام داشته باشیم. در همین مسئله 24 سید فرمود یه وقت به نحو تسلیمه، یه وقت به نحو اشباعه. این روایت مربوط به مسئله تسلیمه که در مقام تسلیم همه با هم مساویان. به چه دلیل؟ چرا این روایت مربوط به مقام تسلیمه؟ به دلیل کلمه ایوتی. نفرمود ایوت امو، اطعام رو نگفته، یوتی رو فرموده. ایوتی از صغار اول که با اعتا ظهور در همون تسلیم داره. یوتی میدهد، ظاهرش این است که مربوط به همون چیه؟ بله، مواد غذایی نپخته است که همون اسمشو بذاریم تسلیم. اگر مربوط به اشباع بود کلمه یوت اما را می آورد. ایوت اما سغار اول کبارسا، اینجا کلمه یوت اما نیورده که ظهور در اشباع داشته باشه، بلکه کلمه یوتی را آورده که ظهور در تسلیم داره. بنابراین تمسکی به این روایت در این مقام دوم که مقام اشباعه به نظر می رسد که قابل قبول نباشد و این روایت مربوط به همون مقام تسلیم می شود. بنابراین قول سوم با این استدلالی که ذکر شده مندفع می شود و مورد قبول قرار نمی گیرد. خب بریم قول چهارم. قول چهارم در مسئله تفصیله. قائل به تفصیل بشویم. چگونه؟ به این نحو که میگوییم اگر صغار منفرد هستند، جدا جدا هستند، در این صورت اگر جدا از همدیگه هستند، بله، هر صغیری دو تا صغیر یک کبیر حساب میشه در صورت انفراد. اگر این اطفال صغار منفرد هستند، هر دو تا صغیر یک کبیر حساب میشه. و اما در صورت انضمام، اونجایی که مثلا بچه های نابالغ با پدر و مادرشون هستند و با بزرگتر هستند، در این صورت تزوید میشه. تزوید، تزوید یعنی چی؟ یعنی این که غذایی را که به بزرگ دادیم، یه مده از طعام به بزرگ غذا دادیم، همون مقدار غذا را به چی میدیم؟ به صغیر میدیم دیگه، مساوی. منتها صغیر خب مثلا نصف کبیر میخوره. یه بچه 5 ساله اندازه یه آدم 20 ساله 30 ساله که نمیخوره، نصفش میخوره یا یک سومش میخوره. ما بقی را بدیم همراهش ببره. تزوید از کلمه زاده به معنای همون همراه کردنه، بدیم بهش ببره. پس ببینید چجوری شد. اینطور میشه، قول چهارم اینو میگه، میگه این صغیر که میخواهیم او را اشباع کنیم، یک وقت صغار منفرد هستن، هیچ کبیری با آنها نیست، در این صورت چه کار میکنیم؟ هر دو تا صغیر را یک کبیر حساب میکنیم. یک وقت این صغیرها، بله، با کبیرن، اسمشو بذارن انضمام، یعنی صغیر منضم به کبیر شده. در اینجا تزوید میکنیم، یعنی مقدار باقی مانده از غذای صغیر نسبت به اون کبیر را میدیم همراهش ببره برای وعده بعدی مثلا استفاده کنه. به این میگن تزوید. این قول چهارم قولی است که مرحوم آیت الله العظما حکیم اعلی الله مقامه الشریف در مستمسک تقویت فرمودن این قول را. اگرچه در حاشیه عروشون این رو نفرموده اند، اما در مستمسک این رو تقویت کردن. مختار ما هم همینه، ما قبلا گفتیم مختار ما همین قول چهارم میشه، همین تفصیل بین صورت الانفراد و صورت الانزمام. در صورت انفراد صغار دو صغیر یک کبیر حساب میشه، در صورت انزمام به کبار تزوید میشود. دلیل این قول چی؟ دلیل این قول دو تا روایته. یک روایت صورت انفراد رو بیان فرموده، یک روایت هم صورت انضمام بیان کرده. روایات هم به جهت سندی معتبرن، لذا به مضمونش باید عمل بکنی. خب حالا این روایات کجا هست؟ آدرس این روایات در همین آدرس روایت قبلیه، صحیحه یونس، یعنی وسائل الشیعه کتاب الایلاء والکفارات ابواب الکفارات باب 17 حدیث 1 و حدیث 2. حدیث 1 و حدیث 2. حدیث 1 روایت غیاث ابن ابراهیمه که در جلسه گذشتم این روایت رو به مناسبت فرمایشات محقق ما برای دوستان خوانده ایم. حدیث دوم هم روایت سکونیه، پس همون باب 17 میشه حدیث 1 و حدیث 2. حالا هر کدوم رو بررسی میکنیم، یکیش مال صورت انفراده، یکیش مال صورت انزمامه. حالا حدیث 1 همون حدیث غیاث ابن ابراهیم رو با هم بررسی میکنیم. بفرماید که محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن یحیی، دوباره محمد ابن یحیی مجددا، عن غیاث ابن ابراهیم عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یجزی طعام الصغیر فی کفارت الیمین ولیکن صغیرین به کبیر، ولیکن صغیرین به کبیر. این روایت قبلا هم براتون خونده بودیم. بحث در این روایت باز دو مقامه. مقام اول تقریب استدلال. تقریب استدلال به این روایت به دو بخش. یک، بخش اول این که این روایت آیا صورت انفراد رو میگه یا صورت انضمام رو میگه. ظاهر این روایت صورت انفراده. چرا؟ چون امام علیه السلام صغیر را به تنهایی مطرح کرده، لا یجزی طعام الصغیر، یعنی در اینجا موضوع فرمایش امام علیه السلام صغیر است، به ما هو صغیر یعنی بدون کبیر، لا یجزی طعام الصغیر. پس اینجا صورت انفراد رو میگه. این یک. دو، بخش دوم این جمله که فرمود لکن صغیرین به کبیر، این هم دلالت میکند بر این که باید در صورت انفراد دو صغیر را به جای یک کبیر حساب کنی. یعنی اگر قرار بود 60 نفر کبیر را اطعام کنه، الان که میخواد صغیر رو بده باید چیکار کنه؟ 120 تا بده. منفردن دیگه، یعنی کبیر با اینها نیست، صغیره اینه به کبیر. پس این بخش اول، در صورت انفراد روایت غیاث ابن ابراهیم دلالت میکند بر این که در صورت انفراد دو تا صغیر با یک کبیره. خب این مقام اول تقریب استدلال، و اما مقام دوم نقد و بررسیه در دو مرحله. مرحله اول مرحله سند، سند این روایت را قبلا بررسی کردیم، گفتیم مرحوم آیت الله ماخویی نظرشون است که این روایت موثقه است، ولی برخی دیگر که ما هم با اونها موافق هستیم این روایت را صحیحه میدانند، که ما هم گفتیم صحیحه. در هر حال موثقه هم که باشه ما هم معتبر و حجته، ولی صحیحه است. خب بریم مرحله دوم، مرحله دلالت. خب در دلالت این حدیث هم مرحوم آیت الله العظما خویی مناقشه ای فرموده در مستند العروه، و اون مناقشه این است که فرموده اند این روایت مربوط به کفاره قسمه و بحث ما مربوط به کفاره روزه است. ما نمی توانیم از این روایت تعدی کنیم مگر یه اجماعی بخوام داشته باشیم. فرموده است در اینجا اجماع هم نداریم در باب اطعام صغیر. میبینید که 6 قول در اینجا وجود داره، اجماع نیست. اگر اجماع بود میگفتیم خب اینها با هم هیچ فرقی ندارن، همون که عدم قول به فرق، کسی قائل به تفصیل نشه. اما در اینجا چون اجماع نداریم، عدم قول به فصل نداریم، لذا از این روایت نمیتونیم تعدی کنیم از کفاره قسم به کفاره روزه، پس نمیتونیم به این روایت تمسک کنیم. این اشکالی که ایشون فرموده، ولیکن به نظر ما این اشکال وارد نیست. چرا؟ قبلا گفتیم، باز هم عرض میکنیم، در ادامه هم دوباره ممکنه برسیم، باز هم عرض خواهیم کرد، در بحث اطعام مسکین کفاره قسم با کفاره روزه در کیفیات با هم یکی هم، فقط عدد اینها فرق میکنه، که یکی عرض و حضور شما که 10 تا، یکی 60 تا. اونو فرمود اطعام 10 مساکین، اون دیگری هم فرمود که بله اطعام 60 مسکینا. یعنی وقتی که این دو دلیل را جلوی عرف بذارید، متفاهم عرفی نست، این اطعام با این اطعام به لحاظ کیفی فرقی نمی کنه، فقط به لحاظ کمی با هم فرق کنه. به نظر ما این متفاهم عرفیه، احتیاج به اجماع و عدم قول به فصل اینام نداریم. اون ور آمده اطعام 60 مسکینن، این طرف آمده اطعام 10 مساکین. وقتی بذاری جلوی عرف بگه آه این با این فرق میکنه، میگن نه فرقی ندارن با هم، ول عدداشون فقط فرق میکنه در کیفیت ها، یعنی صغیر بودن و کبیر بودن و مرد بودن و زن بودن و اشبایی باشه به نحو تسلیم باشه، فرقی نمیکنه. و علاوه بر اساس به نظر ما از این روایت میتونیم تعدی کنیم به کفاره روزه. چرا؟ چون متفاهم عرفین است که فرق بین کفاره روزه و کفاره قسم فرق کیفی نیست، فرقشون فرق کمیه، به لحاظ کیفیت با هم مساویه، کمیت رو فقط فرق میکنه. این به نظر بنابراین دلالت این روایت به نظر ما دلالت خوبیه، سندش هم سند خوبیه، صورت انفراد رو بیان میکنه که در صورت انفراد دو تا صغیر به یک شرف. حالا بریم سراغ روایت بعدی، روایت دوم، روایت سکونیه. از این روایت عزیزان ما میخواهیم صورت انزمام رو در بیاریم، و گفتیم که در صورت انزمام هم چی میشه؟ تزوید میشه، تزوید با ز. خب روایت دوم اینه، و به اسنادهی، یعنی اسناد شیخ طوسی، عن صفار، با صاد صفار، عن ابراهیم، عن النوفلی، عن النوفلی، عن السکونی، عن جعفر یعنی امام صادق علیه السلام، عن ابیه امام باقر علیه السلام، عن جعفر عن ابیه امام باقر فرمود ان علی علیه السلام، ان علی علیه السلام قال، امام باقر دارن از جد بزرگوارشون امیرالمومنین نقل میکنن که فرمود من اطعم فی کفارت الیمینه صغارن و کبارن فل یزود صغیر، فل یزود، فل یزود امر غایب میشه دیگه، لام بر سر فعل مضارع که در میاد او رو جزم میدهد، این میشه امر غایب. فلیزود از صغیره به قدر ما اکلل کبیرو، فلیزود یعنی همراه کند از صغیره با اون صغیر به قدر ما اکلل کبیر، و اندازه ای که اون کبیر خورده. کبیر مثلا یک پرس کامل غذا خورده، خب صغیر نمیتونه، ما بقی رو بده بهش ببره. فلیزود یعنی همراهش کنه، زاد او باشد، زاد یعنی اون متاعی که همراه خودشون بر میدارن و میبرن. خب این روایت، بحث در این روایت هم در دو مقامه. مقام اول تقریب استدلال، تقریب استدلال به این روایت هم باز دو بخشه. یک بخش اول به اون جمله صغارن و کبارا، از اینجا استفاده میشه که اینجا صغیر و کبیر با هم انضمام دارن، چون فرمود من اطعم فی کفارت، یعنی صغارن و کبارن، صغار و کبار با هم، یعنی صورت انضمام. پس این روایت داره صورت انضمامو میگه. یک بخش دوم فرمود فلیزود صغیر، فلیزود فعل امره، فعل امر ظهور در وجوب دارد، یعنی باید این کارو بکنه، تکلیفش اینه که به صغیر به اندازه که کبیر خورده مازادو بده. حالا اون بعدا وعده دیگری، یه وعده دو وعده بعد میتونه همون باقی مونده رو دوباره استفاده بکنه. خب پس بنابراین این روایت صورت انضمام را میگوید. یک حکم صورت انضمام هم چی شد؟ تزوید شد. نفرمود دو تا صغیر یک کبیر حساب میشه، فرمود تزوید کنه. خب پس بنابراین صورت انضمام حکمش اینه، صورت انفراد حکمش اونه که تو روایت قیاس ابن ابراهیم فرمود دو صغیر یک کبیر میشه. خب این مقام اول. و اما مقام دوم نقد و بررسی. میرم اول سراغ نقد و بررسی سند این روایت در رابطه با سند این روایت دو نظریه وجود دارد. یک نظریه این که سند این روایت، ولی سند این روایت ضعیفه. یک نظریه این که سند این روایت صحیحه. معذرت میخوام، سند این روایت موثقه. یک نظر این که سند این روایت ضعیفه، نظر دوم این که این روایت به لحاظ سند موثقه، موثقه حساب میشه. خب باید بررسی کنیم ببینیم اون فرد مورد نظر کیه. یک بررسی سریع بکنیم الان چون وقتمونم تمامه، میخواید حالا چون وقت تمامه بذاریم این بحث رو، چون عجله‌ای میشه شاید حق مطلب درست ادا نشه. انشاءالله در جلسه بعد به قول و قوه الهی سند رو با هم بررسی خواهیم کرد. نظر ما این است که این روایت همون سندش موثقه، یعنی قابل احتجاج و حجته. انشاءالله این رو در جلسه آینده با هم بررسی خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.